سلام بر شما بینندگان عزیز برنامه فتح نور و به نام خداوند بخشنده مهربان، تشکر از اینکه بار دیگر به برنامه ما توجه می‌فرمایید، برنامه خودتون. و مهمان این هفته ما آقای مانس بازرگان هستند که تشکر می‌کنیم از اینکه تشریف آوردن به این برنامه و مناسبتی رو که دیدیم در موردش صحبت بکنیم، شاید در ارتباط با مسائل خشونتباری که در ماهای گذشته اتفاق افتاده ادامه بدیم و مناسبتی داره با تولد حضرت علی علیه السلام که همین روزها هست و خواستیم ببینیم که حضرت علی که واقعا چه از دید مسلمین و چه از دید به اصطلاح کسانی که اعتقادات اسلامی به اون صورت ندارن، به عنوان سمبل شجاعت و عدالت مطرح میشه، چطور میشود که این مسائل بدون اسم بردن از ایشون و طرز تفکر ایشون بشه ازش گذشت. سوالی که مطرحه اینه که واقعا اگه حضرت علی خودشون اینجا بودن در این زمان بود، در ارتباط با مسائلی که اتفاق افتاده، ایشون چجور فکر میکرد، چجور تصمیم میگرفت. خواستم که تشکر کنم از شما آقای مهندس و یه مقدار بعد از مقدمه‌ای که در این مورد از شما میشنویم، سوالات دیگری رو که مطرح شده با هم در میان بذاریم.
بله، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و با تبریک میلاد حضرت علی علیه السلام که علاوه بر یک شخصیت و چهره دینی، برای ما به خصوص ایرانی ها یک شخصیت ملی و یک چهره مردمی است. به هر حال همینطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، به هر حال سمبل وفا و صفا و مردانگی و تقوا و زهد و انسانیت و ارزش های متعالی است که هر انسانی عاشق و شیفته اونها هست. بنابراین به بهانه میلاد اون بزرگ مرد بشریت، اتفاقا خوب اشاره که کردید، اونچه که اسلام امروز باهاش مواجه هست یا قرینه‌ای که بین اسلام و خشونت یا اسلام و تروریسم می‌بینن، به هر حال چهره و شخصیت حضرت علی را از این زاویه ببینیم. به هر حال لااقل اونچه که در پس ذهن ما هست از چهره علی در کنار این شخصیت توأم با زهد و تقوا و مهر و محبت و یتیم پروریشون، به هر حال قهرمان اسلام، قهرمان نبردهای اسلام هم بودند. نقاشی هایی که حالا چقدر حقیقت داشته باشه یا نه، از حضرت علی تصویر کردن در کنار شمشیر هستن. چهره ایست که شمشیر در دست دارن، یا اون شمشیر دولبه، شمشیر ذوالفقار. حضرت علی از 16 سالگی در جنگ های پیامبر بودند، پهلوان عرب شمرده شدند، در جنگ خیبر، در جنگ احزاب، پهلوانی ها، رشادت ها، شهامت ها و شجاعت های بی نظیر حضرت علی برای همگان روشن و بدیهی هست. بنابراین یه چهره نظامیست حضرت علی، یه چهره جهادیه، یه چهره ایست که در قتال‌های بزرگ پیامبر حضور داشتن. بنابراین اتفاقا موقعیت جالبه که حضرت علی رو با مسئله خشونت در یک کفه قرار بدیم، یک قرائت، یک برداشت و یک ارزیابی به تناسب نگاه جدید زمانه که ببینیم حضرت علی به فرمایش شما اگر امروز بودن چه شیوه ای اتخاذ میکردن، در رابطه با این شیوه هایی که هست چه رهنمودی، چه ارشادی برای ما داشتن. به هر حال بنده هم این روی زمینه خیلی مناسبی میبینم که تو این جهت بحثی بکنیم.
بسیار عالی. شاید سوال اول رو به این صورت مطرح بکنیم که کلن حضرت علی نسبت به پدیده انقلاب و اینکه مردم در برابر نظام سیاسی حاکم چه کارایی انجام میدادن و ایشون به عنوان رهبرشون در ارتباط با گروه های سیاسی که در اون زمان بوده چجور عمل میکرده، به نظر من باید یه مختصری در موردش صحبت بکنیم که ببینیم مثلا جا بندازیم برای بیننده ها که موقعیت زمانی که اصطلاح حضرت علی زندگی میکرده و به عنوان خلیفه چهارم انتخاب شده بوده وظیفه چی بوده، چه گروه های مختلفی بودن که مجبور بوده با اینا مذاکرات مختلف داشته باشه و انواع و اقسام به اصطلاح مکاتباتی که رد و بدل شده.
بله، خب همطور که حتما بینندگان مطلع هستن، حضرت علی در واقع مولود یک جریان و یک جو انقلابی هستن، یعنی منظور تولدشون نیست، منظور ظهور در واقع شخصیت ایشون به عنوان رهبر سیاسی است. حضرت علی بعد از عثمان به خلافت رسیدند. عثمان همینطور که مطلع هستید پس از یک ماجرای بسیار پیچیده انقلابی کشته شد، به دلیل اینکه بخشی از قوم و خویش‌های خودش رو در پست‌های دولتی گمارده بود و اونها هم رفتارهای ناهنجاری با مردم داشتن، یه شورش گسترده‌ای در مملکت اسلامی اون دوران به وجود آمد. مردم شهرهای مختلف که به اسلام گرویده بودند، از یمن و عمان و قسمت‌های دیگه گرفته، اینها شورش کردند و همه آمدن مدینه رو محاصره کردند و کاخ عثمان رو در محاصره گرفتن، آب رو به روی او بستند. مدت‌ها این شورش و این ناآرامی سراسر جامعه رو گرفته بود. خب این انقلابیون هم ابتدا سراغ حضرت علی آمدن، او رو در واقع شایسته خلافت می دیدن، به او پیشنهاد امامت جماعت کردن که در اون موقع معنای رهبری سیاسی می داد، تفکیکی بین امامت جماعت و حکومت نبود. خب مهمه که ببینیم که برخورد حضرت علی با این جو و جریان انقلابی چگونه بوده. طبیعتاً آدم انتظار داره که حضرت علی موافق این گروه های پاک باخته مسلمان خالصی که حالا از ظلم و اجحاف و رفتارهای ناشایسته حکومت به تنگ آمده بودن، باید اونا رو قاعدتاً حمایت میکرد. لااقل انتظار آدم این چنین داره، ولی با کمال شگفتی میبینیم که حضرت علی حتی پیک و نماینده انقلابیون رو نمیپذیرند و به اونها اعتراض میکنن که اصلا این شیوه های خشن، شیوه هایی که بیان کاخ رو در محاصره بگیرن، شورش بکنن، شعار بدن، اینها شیوه شایسته‌ای نیست. حکومت در چارچوب اسلام با بیعت و شورا تعیین میشه و حتی خودشون با فرزندانشون حمله میکنن به اون صف کسانی که کاخ رو دارالاماره رو محاصره کرده بودن، با حسن و حسین و قنبر حمله میکنند و میگن هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چرا آب برای این پیر مرد بستی، چرا این شعارها، این شیوه ها. و حتی مذاکراتی که داشتن به عثمان چند بار میگه من انقدر از تو دفاع کردم که میترسم پیش خدا گناهکار باشم. در واقع با اون شیوه هایی که بخواد یک حکومت رو ناگهان به صورت ضربتی تغییر بده، ایشون مخالفت میکردن و دنبال این بودن که به شیوه های معقول، به شیوه های تدریجی این نظام در واقع جا به جا بشه. حتی وقتی که بالاخره میریزن عثمان رو هم میکشن، میگن هر دو گروه اشتباه کردید، هم او در واقع دیکتاتوری و استبداد رأی به خرج داد و هم شما دچار بیتابی و هیجان و حرکت های انقلابی شدید. یعنی اصولا اون شیوه های برخورد و تغییر نظام رو به اون صورت های ضربتی و احساساتی نمیپذیرن. حتی بعد از اینم که خودشون به خلافت میرسن، خب مردم تظاهر کردن، همه دارن مشت های گره کرده شمشیرهاشون حرکت میدن، میگن ما آماده هستیم، میخوایم جهاد کنیم، میخوایم شهید بشیم. میگن فستت روفی بیوت کن، برید خونه هاتون و اصل حوزات بین کن، خودتونو بسازید، خودسازی بکنید. لا یلوم لا امون الا نفسه، هیچ کسی حق نداره جز خودش رو ملامت کنه، مرگ خواهی برای دیگری بکنه. و لا یحمد حامدون الا ربه، هیچ کسی حق نداره زنده باد بگه، درود بگه، مگر بر ربش. یعنی شخصیت پرستی نکنید. میگه لا تحرکو و ایدیکم و سیوهکم فی هوا السنتکم، بی خود مشتاتون رو گره نکنید، شمشیرهاتون رو در مسیر شعارهای زبانیتون رو برکت ندید، برید خودتون رو بسازید. اگر بر معرفت خدا و راه و رسم حقیقت باشید، تو رخت خوابم ببینید شهید مردید. یعنی کاملا نشون میده که یک دید کاملا مغایری با اون دیدهای هیجانی و حماسی که گهگاه یه جامعی رو فرا میگیره، همه میخوان با اون احساسات عمل بکنن، داشته. یه رفتار خیلی متینی، یعنی او زائیده یک جب و جریان انقلابی است که بعد از کشتن عثمان و شورش جامعه نوبت او میرسه که حالا جامعه رو اداره بکنه. اصلا چنین شیوهی رو نمیپذیره، یعنی تغییر انقلابی یک جامعه رو که مثل یک عمل جراحی بسیار سختی هست او بر نمیتابه، بیشتر دنبال یک تغییر و جابجایی معقول تدریجی و در واقع سنگر به سنگر هست که جامعه ساخته بشه، منتقل بشه به یک دوره بعد، نه ناگهان به شکل کودتا، به شکل انقلاب ناگهانی. چون اون میدونه که تا تغییرات بنیادی نباشه، زیربنایی نباشه، هیچ تغییری حاصل نمیشه. به قول دکتر شریعتی میگه که هر انقلابی بدون آگاهی فاجعه است. مادامی که آگاهی و تغییر نفوس حاصل نشده باشه، باز به تعبیر قرآن میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا نفسانیات، شخصیت و کاراکتر یک ملت تغییر بنیادی پیدا نکنه، وضعیت سیاسیشون تغییر نمیکنه. فقط از این بر به اون بره، فقط شکلها، لباسها، در واقع عناوین عوض میشه، همون حکومت به یک شکل و شیوه دیگه همون کار رو در واقع تکرار میکنه.
بسیار عالی. به نظر میاد با این مقدمه جالبی که شما گفتید و ضمن این که شما دو کتابم در سالهای گذشته در زمینه آزادی در نهج البلاغه و کتاب دیگری هم در ارتباط با رفتار سیاسی حضرت علی با مخالفینش قبلا نوشتید و احتمالاً مطالعاتی در ارتباط با آنچه که در خطبه ها و نامه ها و حکمت های حضرت علی توی در نهج البلاغه هست داشتید. با توجه به اینکه ایشون این به اصطلاح روش آهسته رو در ارتباط با مخالفین در پیش می گرفته، خب مدت خلافت ایشون هم اونقدر نبوده، با توجه به این احتمالاً ایشون باید روش‌هایی رو در پیش می‌گرفته که به اصطلاح نتیجهش خیلی سریع پیش می‌آمده، یعنی طوری بوده که نمی‌شده منتظر مون 3 سال ببینیم چی میشه، یعنی یک اکشن‌های یک اعمالی رو باید انجام می‌داده که به اصطلاح ضمن اینکه اون روش‌های با طرز تفکر آرامش بخش پیش بره، ولی به اصطلاح اون هدفی رو هم که داشته به عنوان رهبر جامعه بتونه انجامش بده. تو این زمینه احتمالاً مخالفان سیاسی که داشته واسه ایشون خوب میشناخته و ببینیم یه چند نمونه از این رو اگه بتونیم در این در ارتباط با بست به اصطلاح صحبت بیان بکنیم بد نیست.
بله، حالا اشاره‌ای کردین شما به نوشته ناقابل بنده. حقیقت این مال چند سال پیش نیست، این در واقع برمیگرده به همون اوائل انقلاب. سال 58 بود که مطلبی بنده نوشته بودم به نام رفتار علی با مخالفین سیاسی. انگیزه بنده از نوشتن این کتاب این بود که خب حاکمیتی که بر مصدر قدرت بود، به هر حال ادعاشون بر این بود که ما جانشین همون نظام، همون سیستم هستیم، دنبال روی همون ولایت هستیم، در واقع همون اسلام ناب محمدی و همون شیعه خالص علوی رو پیگیری میکنیم. ولی خب اون چی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، جریاناتی که به وقوع پیوست، خب این سوال رو برای کسانی که باورهایی داشتند به اون سیستم به وجود آورد. از جمله یه مقایسه ناخودآگاهی آدم میکنه که خب اگر کسانی ادعای ولایت و جانشینی اون بزرگوار رو دارند، خب او این چنین با مخالفین خودش عمل میکرد، گروه های سیاسی که بودند. طبیعتاً اگر او امام اول، امام نخستین یک مکتب بود، قاعدتاً پیروان میبایست جا پای او میگذاشتند. خب بنابراین این مقایسه رو بنده سعی کردم انجام بدم که او با مخالفین سیاسیش این چنین عمل میکرد، اینطور میدان و آزادی به اونها داده بود. این کتاب چاپ شد ولی متاسفانه اجازه ندادن از چاپخونه بیاد بیرون و تیغ وزارت ارشاد در واقع او رو برید. بنده یک بار یا دو بار خودم به وزارت ارشاد هم رفتم با مسئول وقت تیغ سانسور در واقع صحبت هم کردم. او گفت که شما همه رو زیر سوال بردید، همه منظور شخصیت هایی بود که در اون موقع انقلاب بود. گفتم من کی هستم که همه رو زیر سوال ببرم؟ اون کسی که زیر سوال برده حضرت علیه. شما اگه ادعای پیروی از او رو دارید، باید ببینید اون چه که من نوشتم ایشون گفتند و این رفتارها رو داشتن یا نداشتن. اگر اینها درسته، خب هر کی میخواد زیر سوال رفته باشه، هر شخصیتی، هر چقدر مقامش بالا هست، هر شیوهی، هر رفتاری، هر عملکردی که حاکمیت داره. اگر میگی نه اینا نیست، یا برداشتات اشتباه هستش، یا دیگران یک تصورات دیگری، یه ترجمه دیگری دارن، خیلی خب بگید، ما اونا رو میارم اضافه میکنم به کتاب. در هر حال اینا که یه واقعیت‌های تاریخی است که او با مخالفین، با دیگر اندیشان اینچنین رفتار کرده. گفتم نه، اصلا تو تیتر کتاب رو، فصول مختلفش رو به گونه ای انتخاب کردی که زیر سوال ببری. در حال گفتم که برای ما اونچه که مطرحه او پیشوا هستش، بقیه در واقع خب ادعای پیروی دارن، اصل و اساس اون رفتار هاست، اگر ادعای در واقع دوست داشتن اونها رو داریم. به هر حال اجازه ندادن. بندم یه نامه‌ای نوشتم به جناب خاتمی که اون موقع ایشون وزیر ارشاد بودن، شکایت کردم که این کتاب رو با اینکه مستند تماما از نهج البلاغه و مدارک دیگه گرفته شده، جلوش رو اینا گرفتن و تعجب کردم که ایشون با وجود اینکه رویه‌شون غیر از این بود پاسخی ندادن و خیلی برای من جای تعجب بود. 7-8 سال گذشت، یک کسی از دوستان گفتش که یک کسی حالا مسئول اون قسمت سانسور وزارت ارشاد هست، خوبه که خب یه مراجعه‌ای بکنی، شاید کتاب و اجازه بدن از چاپخونه بیاد بیرون. در این مدتم بارها من به اون چاپخونه گفتم خمیر بکنی، دیگه امیدی نیست، ولی او هم دلش میسوخت چون کاغذ بلژیکی خیلی خوبی بود چاپ کرده بودن. به هر حال او اینها رو خمیر نکرده بود. 8 سال این کتاب مونده بود. بعدن پیش اون رئیس مربوطه من رفتم، او پرونده را آورد، گفت من تعجب میکنم که وزیر هم دستور داده ولی این اجازه رو به شما ندادن. بعد دیدم آقای خاتمی سخت به اینها اعتراض کرده بود که پرونده ایشون خونده بود که این کتاب رو چند نفر بازبینی کردن، اونها نوشتن که با وجود اینکه یه نکاتی هست که خب حملاتی هست به حکومت وقت، ولی از اونجایی که قرار بر آزادی است به این اجازه بدیم اشکال نداره. و تعجبه که مسئول اون موقع گزینش کتاب و سانسور کتاب، که حالا البته از قهرمانای اصلاح طلبا هست، جلو این کار گرفته بود. یکی دو بار دیگه هم بنده ملاقات کردم، اجازه ایشون نداد، ولی بعدن گفتن اسم کتاب رو عوض بکن و یه تغییراتی هم درش دادن و این چاپ شد به نام آزادی در نهج البلاغه. در واقع هدف بندم این بود که اگر ادعای شیعه هست، اگر ادعای پیروی از امامت هست، در هر حال اونها الگو هستن، باید ببینیم اونها چه کردن. حالا منطقا آدم یا میگه درست نیست، با حقوق بشر، با انسانیت نمیخونه، میذاره کنار، یا میفهمه که خب نه، این میان ماه من تا ماه مردم تفاوت از زمین تا آسمان است. در واقع من این رو خیلی موقعیت مناسبی میبینم که به هر حال حضرت علی به عنوان یک چهره سیاسی نظامی، یک چهره‌ای که قهرمان جنگ های اسلام هست و برای ما ایرانی ها هم یک شخصیت ملی هست، حتی کسانی که التزام عملی چندانی هم به دین ندارن، اهل نماز و روزه هم نیستن، ولی میبینیم علی رو به عنوان یک چهره انسانی بسیار برگزیده دوست دارن، علاقه بهش دارن. برای من مهمه این مقایسه که ببینیم حضرت علی چگونه رفتار کردن. خب حضرت علی هم در زمان خودشون با گروه های مختلف برخورد کردن و از عجایب اینه که من فکر میکنم حضرت علی اولین شخصیتی است که با متعصبین مذهبی برخورد کرده. یعنی در زمان او خوارج پدید آمدن، در زمان خلفای دیگه نبودن. یعنی در تاریخ اسلام قهرمان مبارزه با متحجرین، مبارزه با متعصبین حضرت علیه. یعنی یه چهره‌ایست در این حالی که یک قهرمان مذهبه، یک قهرمان ضد مذهب قشری، مذهب تعصب‌آمیز، مذهب دوگمه. میگه در مورد من دو گروه گمراه شدن، هلک فیه رجلان، محب قال، اون کسی که بسیار منو دوست داره ولی غلو میکنه، یعنی شخصیت پرسته، من رو دوست داره، در مورد من غلو میکنه، منو به هر شعلا میبره. میگه این جاش تو جهنمه، این در نهایت انحراف افتاده، و کسی هم که در دشمنیش زیاده روی میکنه. یا میگه دو گروه پشت منو شکستن، عالمون متحتک و جاهلون متنسک. اون عالمی که هیچ حریم خدایی رو رعایت نمیکنه، دنیا پرسته، و جاهلی که به مناسک، به آداب، به قش، به پوسته، به ظاهر دین پرداخته. عمق دین، معنای دین، جوهر و روح دین براش مطرح نیست. یک سلسله بلند شدن و برخواستنها، آداب سوری و ظاهری دین. 20,000 نفر از اینها پدید آمدن زمان حضرت علی. خوارج نهروان تاریخ نشون داده، در تاریخ اسلام بعد از اون این گروه های افراطی هاردلاینر تروریستی به وجود آمدن. پیدایشش زمان حضرت علیه. 20,000 نفر بودن با کار توضیحی، با کار فرهنگی 12,000 نفر اینها رو برمیگردونن، ولی 8,000 نفر با تمام وجود علیه علی شمشیر میکشن.
اینا همه در به اصطلاح جزء طرفداران، جزء مسلمین خود بودن.
مسلمین بودن، بله، ولی اتفاقا من در یکی از این جلساتم اشاره کردم که اصلا پیدایش گروه متعصبین مذهبی در رابطه با خوارج، در رابطه با رأی مردمه، در رابطه با اکثریته. خیلی روشنه، شما نهج البلاغه رو ببینین، اینا حرفشون چی بوده؟ با حضرت علی میگن تو چرا رأی گرفتی؟ تو چرا به حکمیت تمکین کردی؟ تو امام بودی، باید خودت میبردی و میدوختی، خودت باید تصمیم میگرفتی. درسته که ما شعار دادیم، گفتیم که حکمیت باید یه نماینده، ما یه نماینده سپاه معاویه. این اشتباه بود، ما این درخواست داشتیم، ما توبه میکنیم، تو هم توبه کن. حضرت علی گفتن نه، شما اشتباه کردید، ولی من که به رأی شما، به اکثریت تن دادم، کار درست رفتم. یعنی پیدایش خوارج از مسئله ایست به نام رأی مردم، حق مردم. اونا رو ولایت تأکید میکردن که تو ولایت داشتی، باید به سیستم ولایی عمل میکردی. حضرت علی تمام استدلالشون اینه که نه، راه درست همون بود که من کردم. یعنی باز ریشش برمیگرده به جایگاه مردم در یک نظام سیاسی حاکم. حالا من نمیخوام وارد دیتیل این مسئله پیدایش خوارج بشم. یعنی دقیقاً گروه های متعصب مذهبی مرزشون در واقع با ولایت علی روی مسئله حقوق مردم هست، رأی مردم هست، اکثریت مردم. و بالاخره اون جنگ هم میشه، اینا تارمار هم میشن. البته خودشون متجاوز بودن، خودشون جنگ رو آغاز کردن با تمام تلاش های حضرت علی که به هر حال بیایم صلح کنیم، مذاکره کنیم. اونا علی روشون مشرک میدونستن، با او جنگیدن و بالاخره هم خودشون شکست خوردن. در جایی از نهج البلاغه حضرت علی میگه من این کاری کردم، هیچ احدی جرأت نداشت. یعنی این متعصبین مذهبی که نماز شب میخوندن، پیشانی هاشون از سجده ها پینه بسته بود، ولی آدمای دوگم، آدمای یک بودی، آدمای قشری، همه حقایق و اخلاق رو فدا میکنن برای یک تصورات ذهنی خودشون. یه کسی جرأت نداشت با اینها بجنگه. منظورم اینه که حضرت علی در عین حالی که یک شخصیت خالص دینی است، در واقع اولین آغازگر برخورد در واقع خیلی جدی با این گروه های متعصب دوگم خشک در واقع قشری مذهبی است. این خودش در واقع نکته است که تو زندگی حضرت علی این رو میبینیم. حالا اونی که فرمودید، حالا من زیاد نمیخوام وارد اون مباحث گروه های مختلفی که بودن بشم، حالا اگر تو سوالات دیگه‌تون باشه شاید توضیح بدم، ولی شاید خیلی طولانی میخوام نشه.
در ارتباط با این خوارج صحبت قبل از این شروع کردیم که واقعا حضرت علی در ارتباط با همین نوع بحثی که شما گفتید چجور خوارج رو تریت میکرده، رفتار میکرده، و بعد از مرگش گفته که اینها رو نکشید. یعنی جالبه، یعنی عادتا یکی اگه واقعا خیلی با اینا دشمنی داشته باشه جزو به اصطلاح خطبه‌های قبل از مرگش احتمالا میگه اینا رو از بین ببره، اینها غیر مسلمان هستن.
بله.
ولی عملا روشش رو نشون میده که یک نوع آزادی به کسانی که متفاوت فکر میکردن نسبت به خودش اعتقاد داشته.
بله.
فکر میکنید جا داره یه مقدار بیشتر در این مورد صحبت کنیم که چطور با به قول معروف دیگر اندیشان، کسانی که متفاوت با ایشون فکر میکردن، مسائل رو ایشون حل میکرده، چه نوع آزادی هایی در اختیارشون میذاشته؟
بله، خب ببینید در زمان حضرت علی گروه های سیاسی مختلف بودن. عجیبه که از هر قماشی، از هر صنفی بودن. بخشی از اونها همین متعصبین مذهبی بودن به نام خوارج، در واقع مارقین اونها رو میگفتن، یعنی گروه های 100% مذهبی که اصلا از زاویه دید اونها علی مذهبی نیست. اونا ببینید چطور به مذهب نگاه میکردن که علی رو هم مذهبی نمیدونستن، مشرک میدونستن. حتی در نمازهای جماعت علی حضور پیدا میکردن، شعار میدادن علیه او، یا آیه قرآن میخوندن که تو اگر مشرک بشی اعمالت همش تباهه. هم اونا هم حضرت علی رو کشتن، حضرت علی ترور شدن توسط همین خوارج.
اون مارقینی که ببخشید آقای مهندس در قرآن صحبت میکنه،
نه این
متفاوت
برقص.
متفاوت.
بله.
اوکی.
پس یه دسته از دشمنانشون از زاویه مذهب با علی میجنگیدن. اون جنگ معروف نهروان رو اینها پدید آوردن. این یه قشری است که برخی از حکومت‌ها مشکلشون در واقع همین گروه‌های متعصب مذهبی است. علی از یه جبهه با مذهبیای بسیار قشری و بسیار بسیار دوگم طرف بوده که اینا به هیچ وجه قابل اصلاح نبودن. یک گروه از همون انقلابیون، در واقع کسانی که خودشون رو شریک اون جریان میدونستن، مثل طلحه و زبیر، از صحابه بزرگ پیامبر بودن، اینها از مسلمانهای پیشتاز بودن و همونها همسر پیامبر عایشه رو تحریک کردن، او رو جلو انداختن و بخشی از مسلمانها به دنبال اونها راه افتادن، شهر بصره رو اونها آزاد کردن، گرفتن در زمانی که حضرت علی خلیفه بودن. یعنی یکی از برخوردهای حضرت علی با گروهایی که خودشون جزء پایه‌گذاران نظام جدید هستن. پس بخشی گروهای مذهبی دوگم بودن، بخشی شخصیتایی که خودشون کمتر از علی هم نمیدونستن، ادعای رهبری جامعه رو داشتن، یعنی اختلاف درون گروهی. اونها هم جنگ معروف جمل رو به پا کردن به رهبری عایشه همسر پیامبر و هزاران نفر توی اون جنگ کشته شدند. یک برادر کشی تو اون جامعه بود. گروه سوم گروه معاویه، کسانی که در واقع ماسک اسلام رو به چهره زده بودند. اینا تا دیروز همه دشمنان بزرگ پیامبر بودند، ابو سفیان ها، معاویه ها. حالا که شبه جزیره عربستان مسلمان شدند، اینا هم به رنگ میخوان اسلام در بیان، حتی شعارهای تندتر از بقیه هم میدن. اگه از خاطر نبرده باشین، بعد از انقلاب هم بعضی از این گروه های چپ در دفاع از ولایت فقیه و دفاع از فقاهت و در اونچه که تو ایران بود، میبینیم که بیشتر از مذهبی ها سنگ به سینه می زدن. برای چی؟ خب همه می دونستن که اینا اعتقادی به خدا و دین و اینها ندارن، دین رو افیون توده ها می دونستن، ولی چرا از اون جریانات به مراتب بیش از بقیه مسلمان ها حمایت می کردن؟ در واقع زیر چتر ادعای پذیرش و قبول این ارزش ها می خواستن فعالیت های براندازی خودشون رو بکنه. خب گروه سوم هم در زمان حضرت علی گروه های در واقع معاویه و در واقع بنی امیه بودند. خب مهم اینه که برخورد تک تک از اینها رو ببینیم که اینها با حضرت علی چه کردن و حضرت علی تا چه حدودی آزادی اینها رو در واقع رعایت کردن. حالا اگر خواسته باشین من تک تک مثال هایی از نوع برخورد حضرت علی با خوارج، نوع برخوردشون با این گروه هایی که خودشون ادعای انقلابی گری دارن و با گروه های غیر معتقد به اسلام، اینا هر کدوم تو اون کتاب در واقع هر فصلیش راجع به شیوه برخورد علی با یکی از این گروه ها هستش که حالا اگر لازم باشه خدمتون عرض میکنم.
بسیار قاعدتا حکومت هایی که به اصطلاح یک فرد تصمیم گیری میکنه و همه مجبور به رعایت اون هستن، قاعدتا این منجر به یک سری از منجر به از بین رفتن یک سری آزادی هایی در جامعه میشه قاعدتا. و اونطور که از صحبت های شما در این نیم ساعت گذشته متوجه شدیم، حضرت علی به نظر نمی اومد که اون رول رو در جامعه داشت که بخواد به ضرب شست به قول معروف اسلام رو پیاده بخواد بکنه و نتیجهش این باشه که یک سری از گروه های مخالف و کسانی که متفاوت میاندیشیدن اونها سرکوب بشن. عملا به نظر نمیاد این روش رو پیش رفته، درسته؟ این میشه این نتیجه گیری رو کرد الان؟
خب این نیاز به یه بررسی جامع داره که برخورد حضرت علی رو با تک تک این گروه ها بررسی کنیم. با گروه های متعصب مذهبی چگونه رفتار کردن، با گروه هایی که خودشون رو سهیم و شریک و ساوله اون انقلاب می دونستن چگونه برخورد کردن، و با فرض کنی گروه معاویه، گروهی که در نفاق و درویی بودن، ماسک ادعای دین رو داشتن، چگونه رفتار کردن. این خیلی مهمه، البته بحثی نیست که بشه در یه مدت کوتاه توی تلویزیون این رو مطرح کرد، ولی درها من بعضی از نکات رو خدمتون عرض میکنم. فرض کنید مثلا در همون موقعی که با حضرت علی مردم بیعت میکردن، در واقع رأی میدادن، او رو انتخاب کردن، آمدن گفتن این شخصیت ها اینا حاضر نیستن بیان بیعت کنن. حالا تو زمان ما یه امر طبیعیه، کسی رأی نمیده، مردم باش کاری ندارن، نمیخواد رأی بده. ولی اون موقع توی نظام قبیلگی کسی اگه نمیرفته بیعت کنه، یعنی ادعای برخورد، یعنی اعلام جنگ، به خصوص شخصیت‌های مهم جامعه، عدم بیعت اونها یعنی ما درگیر هستیم. و ایشون میفرمه نه، کسی که به ما احتیاج نداره ما هم نداریم، آزاد بذارید اینا میخوان بیان بیعت کنن، نخواستنم نکنن. در واقع خود برخوردی که با تک تک اینها داشتن در زمان حکومت، خود این جالبه. فرض کنید مثلا من هم اشاره کردم به این جنگ جمل که دو تا از انقلابیون صحابه پیامبر رهبری کردن، طلحه و زبیر، همسر پیامبر هم جلو انداختن، اینا رفتن شهر بصره رو گرفتن، یعنی به قول خودشون آزاد کردن، استاندار اونجا رو کشتن، استانداری که حضرت علی گذاشته در واقع. خب اونجا شده بود پایگاه، به اصطلاح امروزی ما میگیم ضد انقلابیون، همه اونجا جمع میشدن، طرفداران طلحه و زبیر و عایشه. نامه ای تو نهج البلاغه از حضرت علی به استاندار اونجا قبل از اینکه کشته بشه نوشته، اون گفته بودی که اینجا پایگاه به اصطلاح ضد انقلاب شده. حضرت علی نوشتن که خبر درشتگویی و زشتگویی تو رو به اینها شنیدم که تو به اینها برچسب زدی حزب شیطان، اینا طرفدار مثلا اون شطور عایشه بودن. اونجا شده بود پایگاه مخالفین. میگه که حالا کی هست استاندار؟ ابن عباسه، قوم و خویش حضرت علیه. به سختی به او انتقاد کردن که تو چه حقی داری که به اینا تندی میکنی، چه حق داری که برچسب زدی، عنوان روی اینها گذاشتی، مردم بصره سابقه تاریخیشون این چنینه، قهرمان ها و ستاره های درخشانی در طول تاریخ داشتن، تو چه حق داری به اینا تندی بکنی؟ در ضمن چه ضرورتی داره اینها رو تحریک بکنی؟ شیوه معقول، شیوه درست و منطقی و سنجیده‌ای با اینا داشته باش. یعنی میبینیم که از شهری که پایگاه مخالفین شده دارن برای اون مردم آزادی قائل میشن و به استانداری که پسر عم خودشون هست به سختی او رو تهدید میکنن که چرا با اینها برخورد تند کردی، چرا برچسب اینا زدی، روشون در واقع انبان گذاشتی، چرا بلکمیلشون کردی در واقع. یا نامه‌ای هست یکی دیگه از استاندارا در کوفه یا در شهرهای دیگه، فراون تمام این نامه ها هستش، نامه‌ای رسمی است که تو تاریخ مونده، اعتراضی به استاندارا هست به خاطر بدرفتاریشون با مشرکین، با مخالفین. حتی یه جایی هستش که میگن، شنیدم که بعضی از سربازان معاویه حمله کردن به شهر انبار و جواهرات دو تا زن رو اینها رو بودند، یک زن مسلمان و یک زن یهودی، که این زن یهودی در ذمه مسلمان ها بوده. میگه اینها دارن مالیات میدن، اینا جزیه دارن میپردازن، وظیفه ما بوده که از اینا حمایت میکردیم. میگه سربازان معاویه آمدن بدون اینکه خونی از دماغ کسی ریخته بشه، غارت کردن و جواهرات این دو تا زن رو بردن و اینها جز اینکه به خدا استغاثه بکنن هیچ آدم با غیرتی نبود از اینا دفاع کنه. میگه به خدا قسم اگر مرد مسلمانی این خبر رو بشنوه و دق بکنه از غصه، نه تنها بر اون ملامتی نیست که چرا نازک دل بوده، بلکه سزاواره که هر مسلمانی این خبر رو میشنوه بمیره از غصه که چرا ما وظیفه دفاع از اینها داشتیم، این زن یهودی یا اون یک زن بی پناه، و ما غیرت نداشتیم از اینا حمایت بکنیم. خب این مدرکی است که جلو همه هست، نهج البلاغه هست، نامه های فرض کنید راجع به خوارج شما اشاره کردید، میگه هرگز با اینها، چون خود خوارج جنگ رو انداختن، میگه بعد از من هرگز اینا رو نکشید. مساوی نیست اون کسی که دنبال باطل بوده با کسی که دنبال حق بوده ولی راه غلط رفته، راه عوضی رفته. بعدم پیش بینی میکنه، میگه شما فکر نکنید اینا تمام شدن، سیور عفو بهم زمان، آینده اینها رو بیرون خواهد داد. میگن اینا تمام شد، تارومار شدن، میگه نه، اینا در صلب مردان و در رحم زنان هستند، زمان آینده بیرون خواهد داد. یعنی یک امر واقع بینانه است. میگه جریان قشری نگری، جریان ظاهربینی، جریان خشک مقدسی جریانی است که تمام شده باشه و ما هنوزم میبینیم، حتی تو امریکا هم میبینیم، در شهرهای بسیار پیشرفته علمی امریکا هم میبینیم مسائلی رو در رابطه با دین مطرح میکنن که آدم میبینه حتی توی شهرهای عقب افتاده ایران هم این حرفا زده نمیشه در رابطه با دین. یعنی حتی دوگماتیزم در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، حالا چه در شکل اسلامش چه در شکل بقیه شریعت ها، فرق نمیکنه. یعنی در واقع این یک خصلته، یه شخصیته که مسائل رو به صورت دوگم بسته میبینه، جهانبینیش جهانبینی محدوده. حتی خود حضرت علی رو وقتی ترور میکنن، ضربه میزنن، وصایای حضرت علی هست، خطاب به فرزندانشون میگه لا الفین نکم تخوزون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، مبادا مبادا ببینم به جون مردم افتادید، بگید رهبر کشته شد، رهبر کشته شد، به جون مردم بیفتید، آگاه باشید، فلا یقتلن نبی الا قاتلی، جز قاتل من حق ندارید کسی رو بکشید. معمولا تو کشورهای دیگه چطوره؟ تا یه سوء قصدی بشه، آقا توطئه است، برنامه ریزی شده، ببینیم به کجا وصلن، داخل خارج مرتبه ببینیم 100 نفر رو به خاطر یک جریان سوء قصد اعدام میکنن، ولی میگه جز قاتل من، اونم میگه که یک ضربه به من زده، فقط حق دارید یک ضربه بزنید و اگر نزنید بهتره. میگه من اگر زنده موندم به اختیار خودم هست، من عفو میکنم، شما هم اگر خواستین قصاص بکنین فالعفولی غربتون ولکم حسنتون، عفو وسیله تقرب منه، برای شما هم یک حسنه ایست. میگه که ببخشید او رو، آیا دوست ندارید خدا هم شما رو ببخشه؟ فعفو ولا تحبون ان یغفر الله لکم. ببینیم حتی با قاتل خودش، با ضارب خودش که از این خوارج متعصبین مذهبی هن، باز اونجا میگه مبادا بخواین اون حتی مسله کنید. میگه از پیامبر شنیدم که یاکم بل مسله ولو بل کلب العقول، برحذر باشید از این انتقام وحشیانه و این مثله کردن حتی به سگ درنده. در رابطه با معاویه شما 16 تا نامه از حضرت علی میبینید در نهج البلاغه. عجیبه، ما تو اوایل انقلاب میگفتن مگر میشه که رئیس جمهور ما یک طرف بشینه صدام یک طرف، یعنی اصلا مذاکره با دشمن رو ننگ تلقی میکردن. حضرت علی 16 تا نامش تو نهج البلاغه هست به معاویه. دیگه نه کسانی که ادعا میکنن از حضرت علی برترند، نه کسانی مثل صدام از معاویه بدتر بودن، 16 تا فقط به معاویه، حالا به عمرو عاص هم جای خودش. تازه این نامه هایی است که فعلا ضبط شده. چقدر حضرت علی نوشتن نامه من نمیدونم، خدا میدونه. در یه جا میگن که معاویه من از بس به تو نامه نوشتم، فانی علی التردد فی جوابک و الاستماع کتابه، که انقدر حرف تو رو شنیدم، انقدر برات نوشتم، مثل این که رأی خودم رو دارم سست میکنم. لموهنون رأی، یعنی من دارم خیلی با تو مماشات میکنم. یعنی این مسئله مذاکره و گفتگو در اون سطح و با اون نسبت و با اون کمیت برقرار بوده که حتی المقدور جنگی نشه. حتی تو یکی از این نبردها، این داستانش تو نهج البلاغه است، میگه حضرت علی میشنون که سپاهشون در برابر سپاه معاویه قرار گرفتن، دو طرف دارن به هم فوش میدن، دشنام میدن، اینا این طرف نهر قرار گرفتن، اونا اون طرف، اینا رو احضار میکنن. این متنش هست، میگن انی اکره لکم من تکونو سبابین، من بسیار ناشایسته میدونم که شما اهل فوش باشید. به جایی که دشنام بدین، فوش بدید، چرا تجزیه تحلیل نمی کنید؟ چرا مبادا سیاسی اینها رو نقد نمی کنید؟ این که بهتره برگردن. میگه حالا به جای این مکان سب بکن، به جای این سب و دشنام، بیاین بهتون آموزش بدم چی میگین. بعد دعا میکنن، اللهم احق دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ بکن، و اصلح ذات بیننا و بینا، خدایا بین ما و بین اونها صلح و آشتی رو جاری بکن. یعنی حتی وقتی در برابر سپاه دشمنه میگه چرا فوش میدین، فوش که مسئله ای رو حل نمی کنه، بیاین دعا بکنیم که جنگ نشه، بیاین دعا بکنیم که این دشمن سلامت باشه، دعا بکنیم که او چشمش بصیرت پیدا کنه، حقیقت رو ببینه، پشیمان بشه از تجاوز به حقوق دیگران. یا به معاویه در یکی نامه ها نوشتن که به خدا قسم اگر جواب الاقدار قضا و قدر روزگار ما رو در کنار هم بیاره، آنچنان از من خیر و محبتی خواهی دید که حتی در مخیلت نگنجه. میگم من میدونم خدا داره منو امتحان میکنه، با تو، تو رو با من. یعنی حضرت علی خودشو در یک کفه ترازو قرار میده، معاویه رو در یکی دیگه. ما میگیم مثلا اینا قابل گفتگو نیستن، ولی میگه من دارم پیش خدا امتحان پس میدم که چقدر با تو عادلانه رفتار کردم. این از همون آیه قرآن اتخاذ میشه که میگه کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، شما به خاطر ارزش‌های خدایی قیام کنید، الگوها، نمونه‌های عدالت باشید، ولو علی انفسکم، حتی علی خودتون یا پدر و مادرتون. میگه لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا، مبادا اگر با یه قوم یه گروهی دشمنید، این باعث بشه که از جاده عدالت منحرف بشید. اعدلوا، شما عدالت بکنید که او به تقوا نزدیک‌تره. در واقع می‌بینیم با دشمنانی که به خون او تشنه بودند نهایت محبت و مدارا رو میکنه. حالا در رابطه با این سوالی که کردید که خب در رابطه با این خشونت و تروریسم، تو همین جنگ با معاویه یه بخشنامه است فرستاده به سردارانش، میگه که اگر به اذن خدا شما موفق شدید، مبادا فراری رو تعقیب بکنید. خب اگه کسی بخواد دشمن رو سرکوب کنه، فراری رو میگیره. مبادا ولا تصیبو مؤبرن، اون که ضعیف ناتوانه، یعنی نمیخواد دفاع بکنه، نمیتونه، کاری بهش نداشته باشید. ولا تو چزو علا جری، کسی که مجروحه تیر خلاص بهش نزنید، حالا تو موقع تیر نمیزدن، یعنی خلاصش نکنید. میگه مبادا ولا تهیجو نسا به ازن، مبادا مزاحم زنها بشید، زنها رو تحریک بکنید. و این شتمن امراءکم و سببن امراءکم و شتمن اعراضکم، اگر رهبرانتون رو به باد دشنام بگیرن، اگر به دینتون، به آبروتونم در واقع تجاوز و تعدی کردن، دشنام و فحش دادن، مبادا مزاحم اونا بشید. بلا تهیج اونا رو به هیجان نیارید، اذیتشون نکنید. میگه در زمان جاهلیت اگر مردی مزاحم زنی میشد، متعرض او میشد، این ننگ برای ابد تو خانوادش میموند که این به کسی که زورش از او کمتره، دست توانایی نداره که جبران بکنه، این نامردی کرده. میگه حالا که ما مجهز به یک عقیده و آرمان به اصطلاح امروز ایدئولوژی شدیم، در دوران جاهلیت و شرک همچنین چیزی مذموم بود، چطور شما حق دارید که به خودتون اجازه بدید؟ اون موقع تو جنگ ها آخه زنها می آمدن طبل می زدن و ساز می زدن و پشت جبهه رو در واقع داشتن. یه قبیله وقتی حرکت می کرده قبیله رو تخلیه می کردن، چون دشمن ممکن بود بره زن و بچهشون اسیر بگیره. زنها تو جنگ ها پشت جبهه بودن. میگه مبادا هرگز مزاحم اونا بشه. خب وقتی که اون میگه مجروح و در واقع خلاصش نکنید، فراری رو تعقیب نکنید، به نمیدونم بزرگ سالان پیر مرد و پیر زن کار نداشته باشید، چطور ما اون وقت مجاز میتونیم ببینیم این رو که آدم تیر در تاریکی بندازه، یه ساختمان رو بهش حمله بکنه، بمب در یک قطاری بذاره، نمیدونم همین حرکت های تروریستی که هست. حالا این مسئله حضرت علی که فرمودین از بعد شیعه همین خیلی مطرح هست که در زاویه مکتب تشیع در واقع آیا میشه ترور کور کرد؟ میشه یک برخوردی که ما دشمن نمیدونیم کی هست؟ خود حضرت علی که تو جنگ ها اینا بخشنامه ها سند های مکتوبه، این حدیث و روایت هم نیست، متن الان هستش، اون داره نشون میده که آدم نمیتونه این رفتارا رو بکنه. در حال تو این زمین ها خیلی هستش، من نمیدونم چقدر وقت هست.
بسیار عالی، تشکر آقای مهندس. مطمئنم سوالات خیلی بیشتری بینندگان عزیز دارن در این مورد. البته این یه مقدماتی بود برای یک روشنگری در این زمینه که به اصطلاح اون میساندرستندینگی که به خاطر وقایع اخیر اتفاق افتاده و ربطش به رهبران اولیه مذهب اسلام، شریعت اسلام، اینها واقعا احتیاج به جای صحبت داره و یک مقدار روشنگری بشه که واقعا اون رهبران واقعا هدفشون اینجور چیزها نبوده. با توجه به آنچه که شنیدیم، مسئله عدل مهمترین چیز بوده براشون که به اصطلاح حتی مخالف هم باهاش به صورت اعتدال رفتار بشه، اون حقی رو که در جامعه داره، اون آزادی رو که باید داشته باشه براش رعایت کرد. فکر میکنم صحبت دیگری در این مورد در جلسات آینده داشته باشیم با توجه به اینکه سوالاتی ممکنه مطرح بشه. من خواستم فقط در خاتمه یه مختصری هم از اون چی که در نهج البلاغه آمده، سه قسمت مختلف داره، خطبه ها و نامه ها و حکمت ها، که جالب تعدادی که نوشته شده هم در چه مدت زمانی بوده، 239 تا شاید 240 تا به صورت کوتاه و بزرگ خطبه هست برای توجه بینندگان عزیز، یکی در حدود 80 تا نامه است و 470 تا حکمت هست که مجموعه خیلی بزرگی. البته اینا بعضیاش ممکنه خیلی کوتاه باشه، بعضیاش مثل نامه مالک اشتر که اونم جای بحث طولانی داره دقیقا. که فکر میکنم مناسبت داشته باشه بتونیم در موردش صحبت کنیم که واقعا اینها، حالا البته من نمیدونم تا چه حد همه اینا صحت داشته باشه، به هر حال اینا یه سری از حوادث جمع شده نگهداری شده، ولی خب در صد قابل توجهیش نگاه میکنیم میبینیم با عقل میخونه، یعنی اینطور نیست که خیلی متفاوت باشه و هر کی میخونه میفهمه که آره شخصی که اینا رو گفته یه از یک فکر معتدلی برخوردار بوده. میخواین آقای مهندس یه چند دقیقه رو که داریم مختصر در این مورد صحبتی بکنیم؟
ابنده بله عرض کنم نهج البلاغه نوشته حضرت علی نیست، شاید کسانی تصور بکنن که این کتاب رو حضرت علی نوشتن. خیلی این کتاب شاید الان اوائل انقلاب هزارش رو گرفتن. حضرت علی حدود 1400 سال پیش بودن، ولی این کتاب مثلا 1425 سال پیش تهیه شده، یعنی 3-4 قرن بعد از حضرت علی نهج البلاغه تهیه شده. نویسندش هم سید رضی هست، یک عالم ادبیات هست، یعنی استاد ادبیات بوده. اونم دنبال دیدگاه حضرت علی تو همه زمینه ها نبوده، ادبیات و این فصاحت و بلاغت کلام علی اون رو تحت تأثیر قرار بوده. اسم کتابش هم گذاشته نهج البلاغه، یعنی راه روشن بلاغت. کسی میخواد بلیغ سلیس سخن بگه، این نمونه های بسیار برگزیده‌ای هست. گزینش هم کرده، در واقع این نبوده که بخواد از اول تا آخر خطبه ای از حضرت علی رو جمع کرده باشه. خطبه هست میگه منها، بخشی از سخن ایشون اینجوری میده. بنابراین نه خود حضرت علی نوشتن این رو و نه در واقع حکمت ها و فرمایشات همه عمر ایشونه، مربوط به اون 5 سال دوران خلافت که معمولا چون خلیفه آدم مهمی هست کسانی ثبت و ضبط میکنن مینویسند. بخشی از خطب ایشون در اون دورانی که خلیفه بودند، اون موقع رسم بوده، تنها روزگار ما نیست، یادداشت میکردن، خلاصه اش رو مینوشتن. نهج البلاغه بخشش خطبه هاست، 245 هست، بخشی نامه هاست که سندیتش بیشتر هست، فصل آخرش هم حکمت هاست، کلمات قصاره در واقع. البته خب بالاخره اینا وقتی که بعد از 300-400 سال جمع آوری شده، طبیعتا نمیشه گفت که 100% این کلامی است که از دهان خود ایشون در آمده باشه. طبیعتا انسان هایی که شنیدن خلاصه برداری کردن، امکان این که استنباط هایی هم درش وارد شده باشه، نظریات واسطه ها هست، فرق داره با کلام مستقیم الهی.
مکاتباتی رو که با معاویه داشته ایشون آیا جزء این نامه ها میره؟
بله.
یا
بله.
متفاوته؟ نه، جای دیگری اون.
بله،
هست.
فصل پنجم نهج البلاغه نامه هاست در واقع. اینا خب هستش توی موزه ها هستش و به خصوص سید رضی که دسترسی پیدا کرده عینش رو منتقل کرده. عرض کردم 16 تا فقط نامه به معاویه هست، یعنی نظر تاریخی جالبه. یا نامه جوابایی به عمر مثلا، به دیگران، خب اینا هستش که خب یه مقداری بازگو میکنه جریانات اجتماعی اون دورانو. در حال خود این نامه ها از این جهت آموزنده است، میبینیم یک رهبر سیاسی جامعه اسلامی با دشمن سرتاپا مسلح و مجهز خودش، دشمن خونی خودش، با چه زبان منطق، ادب و علم و مسالمت جویانه داره برخورد میکنه. یعنی اینا به نظر من بهترین درسه. کسانی که ادعا میکنن چطور انقدر زبان زشت و گزنده و زبان تعرض و تهاجم و تمسخر رو دارن، او که با دشمنان به مراتب سختتر اینطور منطقی و با مدارا و به صورت حکمت‌آمیز دو تا چهار تا داره مطلب می‌نویسه، پیام منتقل میکنه. اونم واقعا در متن نامه آدم سراسر خیرخواهی و در واقع خیراندیشی و صلح طلبی رو میبینه، نه اینکه نیت سرکوب و تمسخر و تحقیر و توهین طرف رو داشته باشه، که از این جهت خیلی آموزنده است. به خصوص یک جایی که به مخالفین صحبت میکنه، میگه انی اثرون انی لا اعلم ما یصلحکم، شما فکر میکنید که من نمیتونم شما رو چطور اصلاح کنم، یعنی با شیوه هایی که معمول هست، بزن و ببند و بگیر و ببند. میگه خیلی هم خوب میتونم، بلا ولیکن اکره ان یصلحکم بفساد منی، خوب بلدم ولی نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم. یعنی من اگه بخوام به شیوه های استبدادی سرکوب عمل بکنم، خودم رو فاسد کردم به قیمت خراب کردن خودم، نمیخوام شما رو اصلاح بکنم. حتی بعدن که برها رو ضربه رو میزنن، میگه که قدم ترون ایامی، بعدها من رو خواهید شناخت و تعرفوننی، من رو خواهید شناخت و یکشف لکم من سرائری، اسرار من بر شما مکشوف خواهد شد. کی؟ بعد خلوب مکانی و قیام قید مقامی، وقتی که خالی شد این پست، کسی دیگه‌ای به جای من نشست، وقتی که با برخورد خشن با شما رفتار کرد، سرکوب کرد، اون وقت جای این آزادی، این دموکراسی، این میدون دادن رو، قدرش رو خواهید دونست. اون موقع آرزو خواهید کرد که اگر همه جهان رو هم شده برید بتونید باز هم با من باشید یک لحظه، ولی دیگه امکانی نیست. میگه در واقع شما این مردارا، ملایمت، این همزیستی من رو، آزادی دادن و قدرش رو نمیدونید، نمیفهمید، ولی بذارید والا من رو از بین میبرید، بعدن خودتون خواهید شناخت وقتی که خالی شد این پست و کسان دیگه شمشیر برنده رو روتون کشیدن. در واقع در اینی که چهره مذهبی است، قهرمان ملایمت و مدارا و رعایت حقوق دیگراندیشان و مخالفین هستش.
بسیار متشکر آقای مهندس بازرگان، تشکر از شما بینندگان عزیز و مطمئن هستم که سوالاتی بیشتری برای شما مطرح هست. خوشحال میشیم که اونها رو با ما در میون بگذارید. در نوبتی دیگر با آقای مهندس بازرگان مطرح خواهیم کرد و در پایان شاد باش دوباره و تبریک تولد حضرت علی رو خدمت شما عرض میکنم و به اتفاق آقای مهندس بازرگان از حضور شما خداحافظی میکنیم به امید دیدار دوباره. خدا نگهدار شما.
خداوند حافظ و حامی و هدایتگر همه شما انشالله. بنده هم به سهم خود تشکر میکنم از توجه و صبر و حوصله‌ای که مبذول داشتید. متشکرم. خدا نگهدار.